بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض شد که شرکی که در میان مردم رواج داشته و انبیای اعلام صلوات الله علیهم اجمعین به مبارزه با اون برخواستند، شرک در خالقیت و ربوبیت بود. فرضهای دیگری برای شرک میشه کرد که کسی قائل نشده و به عنوان یک فرض فلسفی در کتابهای فلسفی کمابیش مطرح شده و جوابهایی هم داده شده که اگر بخوایم به اونا بپردازیم میبایستی مقدماتی را طرح کنیم که مباحثمون طول میگیشه. از این جهت به همون شرکی که رایج بوده بین مردم و موضع گیری انبیاء صلوات الله علیهم هم در مقابل این شرک ها بوده، به همون میپردازیم و دلیلی که این شرک ها را ابطال میکنه. عرض کردیم در میان طوایف انسان ها کمابیش چنین اعتقادی وجود داشته که بعضی از پدیده های این جهان مخلوق غیر الله است. گویین که مجوسیین فعلی خودشون را منزه می دونن از این اعتقاد و میگند تحریما در عرض خدا، در عرض یزدان نیست. اونها هم خودشون را موحد می دونن. ولی به هر حال چنین گرایشی کمابیش وجود داشته و می گفتن چون شرور و نقایص اینها نمیشه نسبت داد به خدا، پس باید یک آفریننده دیگری داشته باشه. این یک نوع شرک در خالقیت هست. شاید انواع دیگری هم از این قبیل بوده که بعضی از موجودات این عالم را مخلوق یک خالقی غیر از الله می دونستن. بیشتر از شرک در خالقیت، شرک در ربوبیت بوده که طوایف زیادی از مشرکین معتقد بودند که غیر از الله که آفریننده جهان است، موجودات دیگری هستند که ربوبیت دارند، یعنی صاحب اختیار یک بخشی از جهان هستند، تدبیر عالم به دست اونهاست، اونها هر تصمیمی بگیرن در عالم اجرا میشه، میتونن تصرفاتی استقلالا و بدون اذن تکوینی و تشریعی خدا انجام بدن. اون وقت برای این اربابی که معتقد بودند یک مجسمه هایی میساختند به عنوان بت‌ها و اونها رو پرستش میکردند تا به این وسیله تقرب به اربابشون پیدا کنن و به وسیله ارباب به الله که رب الارباب است. موضع انبیا در مقابل این جور افراد بوده که کسانی یا غیر از الله خالقی قائل بودن برای این عالم یا ربی برای عالم یا بخشی از عالم معتقد بودن. عرض کردیم که در مقابل همه این گرایشات شرکامیزی که در میان بشر وجود داشته و محورش را شرک خالق و شرک رب تشکیل میده، یک برهان میشه اقامه کرد. این برهان را در مورد شرک در خالقیت توضیح دادیم و عرض کردیم که اگر یک مقدمه ای زمینه بشه بهش، شرک در ربوبیت را هم نفی میکنه و اثبات میکنه که همونطور که خالق و آفریننده جهان جز الله کسی نیست، رب هم جز الله نیست. اون مقدمه را در جلسه گذشته اشاره کردیم ولی فرصت توضیح کافی نبود. اجمال اون مقدمه این است که خالقیت و ربوبیت متلازم است، این ادعاست. اگر ما این مقدمه را بپذیریم، طبعاً هر کس خالق هست رب هم خواهد بود، چون تلازم است بین خالقیت و ربوبیت. انما الکلام در توضیح این مقدمه که چگونه است که بین خالقیت و ربوبیت تلازم است. برای بیان این مقدمه باید معنای ربوبیت را درست شکافت. بگیم وقتی ما میگیم ربی جز الله نیست، منظورمون از رفع نفی ربوبیت غیر چیه؟ ربوبیت یه معنای عرفی داره که گاهی در میان مخلوقات هم اطلاق میشه، حتی در متون دینی هم چنین اطلاقاتی دیده میشه. اون یک معنای اعتباری است، مثل کلامی که از حضرت عبدالمطلب نقل شده که فرمود انا رب الابل وللکعبه ربها. وقتی ازش پرسیدن که تو چرا درباره هجوم اون لشکر به کعبه و به مردم مکه شفاعت نمی کنی و فقط شترهای خودتا می خوای، فرمود که انا رب الابل وللکعبه ربها، من فقط سرکارم با شطور خودمه، این خانه هم صاحبی دارد و خودش حفظ خواهد کرد. حالا چرا این کلام را فرمود و توجیهش چی بود؟ اون حالا محل بحث ما نیست. کلام در این تعبیره که انا رب الابل، رب الابل یعنی من صاحب شطورم، مالکیت ایشون نسبت به شترهای خودش منشأ این تعبیر بود که فرمود انا رب الابل. اما مالکیت ایشون نسبت به شترها چه مالکیتی بود؟ یک مالکیت اعتباری، یعنی چنان نبود که وجود شتر در اختیار صاحب شتر باشه، اگر او بخواد باشه اگر او نخواد نباشه، چنون مالکیت حقیقی نداشت. پول داده بود شتری خریده بود، یا یه شتر داشته بود زاییده بود، بچه شتراش بزرگ شده بودن شده بودن شترهایی بود. این یک مالکیت اعتباری است، یعنی رابطه تکوینی بین مالک و مملوک وجود نداره. ما پول میدیم عوا میخریم، میگیم این عوا مال من است، یا میدیم کتاب میخریم که میگیم کتاب مال من است، من مالک کتابم. این مالکیت نه تأثیری در وجود من ایجاد میکنه، وقتی کتاب میخرم بر وجود من چیزی افزوده نمیشه، و نه تأثیری در کتاب میکنه. این کتاب که دکونه کتاب فروش بود با اون کتابی که من خریدم و حالا مملوک من هستش فرقی نکرده، رابطه حقیقی بین من و کتاب به وجود نیامده. یک امر اعتباری است که در ظرف اجتماع عقلا اعتبار میکنند که حالا که پول دادی خریدی تو حق داری مطالعه کنی، دیگران حق ندارن بی اذن تو تصرف کنن. اینها این مالکیت اعتباری است.
تأثیر نداره مال حرام در قلب سیاه میکنه، بس چی؟ تأثیری
اثر سکینی
داره؟
بله، حالا اون را انشالله باید از کسایی بپرسید که علمشون بیش از بنده است، و در جایی بپرسید که اون مسئله قابل طرح باشه. بحث ما حالا فعلا در مورد توحیده. به هر حال این مالکیت حقیقی نیست، یعنی حضرت عبدالمطلب نمیتونست شتر را به وجود بیاره یا جان شتر را بگیره، نمیتونست هر وقت خواست شتر چاق بشه هر وقت خواست لاغر بشه. مالکیتش همین بود که علفی بهش میداد میخورد، سوارش میشد، از شیرش استفاده میکرد، یه وقت هم اگر مورد حاجتی میشد مهرش میکرد و از گوشتش استفاده میکرد. این یه نوع ربوبیت است که همون ملاکش مالکیت اعتباری و تصرفات اعتباری است. طبعا ربوبیتش هم ربوبیت اعتباری خواهد، اما یه وقت ربوبیت حقیقی است. ملاک این که ربوبیت حقیقی باشه این است که یک مالکیت حقیقی وجود داشته باشه. واقعا اختیار وجود مربوب به دست او باشه. وقتی بخوایم بازش کنیم میبینیم که تدبیر مثلا شتر کردن یا خانه یا کتاب، اون وقتی یک تأثیر حقیقی است ما ناشی از مالکیت حقیقی، که در این رابطه رب و مربوب چند تا مالکیت حقیقی وجود داشته باشه. یکی خود مربوب باید مملوک حقیقی رب حقیقی باشد، یعنی هستی او وابسته به مالکش باشه، تابع اراده مالکش باشه. دوم این که مالک وقتی میخواد تصرف کنه، چون رب یعنی مالکی که تصرف میکنه در مربوبش، تدبیر میکنه مربوبش، این تصرفی که میکنه باید یه قدرتی داشته باشه تا تصرف انجام بده. این قدرتش هم مال خودش باشه، قدرت آریه‌ای از غیر نباشه. وقتی مالک حقیقی است که یک قدرتی مال خود مالک داشته باشه که بتونه در اون تصرف کنه، تا تصرفش واقعا ناشی از خودش باشد، نه به قدرتی که دیگری به او داده. همونطور که در مالکیت‌های اعتباری اینجوری، اگر شما اجازه بگیرید از مالک در کتابش مطالعه کنید، آریه بگیرید، این تصرف شما تصرف مالکانه نخواهد بود. این قدرت تصرف قانونی و شرعی بر تصرف در کتاب ناشی از قدرت مالک اصلیشه. شما هم که حالا معزون هستید میتونید قانونم تصرف کنید، مجاز براتون، اما بر اساس اجازه‌ای که مالکش داده. در مالکیت حقیقی هم همینطوره، در ربوبیت حقیقی هم همینطوره. رب حقیقی کسی است که با قدرت خودش بتونه تصرف کنه در مربوب، نه قدرتی که دیگری بهش داده، و تصرفش مشروط به اذن تکوینی اوست. در مالکیت اعتباری مشروط به اذن اعتباری بود، در مالکیت حقیقی مشروط به اذن تکوینی مالک حقیقی است. او این قدرت را به دست به او میده، هر وقت هم میخواد میگیره، او مالکی نیست. این دوتا، هم باید مالک قدرت خودش باشد، هم مالک مربوبش باشه تا در اون بتونه تصرف کنه. و اگر این تصرف احتیاج به اسباب و مقدماتی داره، اونها هم باید مملوک او باشه. مثلا تدبیر گاو و گوسفند به اینه که آدم ببردشون چرا، علف بهشون بده. اون وقتی رب حقیقی است که علاوه بر این که قدرت داشته باشه، اون گوسفند یا گاو و شتر هم ملک حقیقی او باشن، اون علفی هم که بهش میخواد بده اونم ملک حقیقی خودش باشه، اون وقت میشه این تدبیر استقلالی و حقیقی، این ربوبیت حقیقی است. الله تبارک و تعالی که میگیم رب العالمین است، تدبیر انسانها حیوانات میکنه، هم مالک حقیقی اونهاست، وجود همه چیز وابسته به اراده اوست، اگر او نخواسته باشه هیچی نیست. تا مادامی که اراده داشته باشد او هست، وقتی ارادش قطع شد نیست. تا او بخواهد زنده است، وقتی ارادش به حیاتش نباشد میمیره. این راجب این که مملوک ها و مربوب ها مملوک حقیقی او هستند. قدرتی هم که با اون قدرت تصرف در اشیاء میکنه اونم عین ذات خودشه، قدرت آریه‌ای نیست، دیگری قدرت به خدا نداده، قدرت عین ذاتش. اگر وسائلی میخواد، مثل این که گوسفندی باید علف بخوره، اون مرتع هم را خدا آفریده، اونم مال خداست، اون وقت تصرف خدا در گوسفند به وسیله آب، آبی که از باران نازل میکنه، گیاهی که از زمین میرویاند، این میشه تدبیر خدایی، ربوبیت الهی. این ربوبیت حقیقی است. حالا کسانی که میگن چند تا رب هست در عالم غیر از الله، رب دیگری است، اون وقتی واقعا اعتقادشون شرکامیزه که چنین اعتقادی داشته باشن درباره دیگران، بگن یک کسی دیگری هست، حالا جبرئیل، عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، یا ارباب انواعی که فلاسفه میگفتن، یا شیطانی که بعضی شیطان برستا میگن، یا هر موجود دیگری، یا انبیا، اونایی که قائل به ربوبیت انبیا بوده، اگر معتقد باشن که اینها اولا مالک حقیقی همه موجودات مربوب های خودشون، حالا مالک همه چیز نباشن، لااقل مالک مربوب خودشونن، اما مالکیت حقیقی، قدرتی هم که با اون قدرت تصرف در مربوبین میکنن، اینم مال خودشونه، خدا بخواد یا نخواد اونا این قدرت دارن، داشتن قدرت اونا منوط به اذن الهی نیست، مال خودشونه. اگر اسباب و وسائلی هم لازمه، اونا مال خودشونه. اون وقت این میشه اعتقاد به ربوبیت دیگران. چنین اعتقادی بوده در میان مشرکین، چنین اعتقادهایی بوده. ما با این اعتقادات داریم مبارزه میکنیم. دلیلی که ما میاریم اینه که این ربوبیت بدون خالقیت نمیشه، چون گفتیم ربوبیت حقیقی مال مالک حقیقی است. مالک حقیقی جز آفریننده کسی نیست. که میگیم وجود این وابسته به اوست، درباره کی میتونیم بگیم؟ درباره کسی که وجودش به دست اوست، او داره بهش میده، باید خالق باشه تا بهش وجود بده. تا وجود بهش میده داره، وقتی نداشت امساک کرد از وجود دادن دیگه نداره. قدرت خودش هم باید اینجوری باشه، قدرت دیگری بهش نداده باشه، مال خودش باشه. چنین کسی پس خالق قدرت خودشه، یا قدرتش این ذات خودشه، مخلوق دیگری نیست. اسباب و وسائل تدبیرم که روزی مثلا مربوبین میده، تصرفاتی در اونا میکنه، اونا مال خودش باید باشه، یعنی باید خالقش باشه. پس چنین اعتقادی به ربوبیت استقلالی درباره هر موجودی عقلا و منطقا انفکاک نداره از اعتقاد به خالقیت اون رب. باید خالق باشه تا بتونه چنین تصرفات استقلالی در مربوبین خودش انجام بده.
عرفان که بهش میگن گویندهی که من کسی رو باید بکنه، میگن که از استاد یاد گرفتی یا خودت بلد، از خودت داری بگیم.
بعد در اینجا ما باید طرف را به قول مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه بشینیم سر تاس. به الفاظ و اینها اکتفا نمیشه کرد، بپرسیم لب اعتقادت چی؟ آیا واقعا معتقدی که این اربابی که تصرف میکنن در عالم، این قدرت ها مال خودشونه، یا میگه قال خداست، خدا بهشون داده؟ آیا اگر خدا اذن تصرف به اینها نمیداد تکوینن، میتونستن این کار را انجام بدن یا نه؟ آیا اون مربوبینی که تو میگی اینها رب اونها هستن، اینا ملک حقیقی این ربن یا نه؟ این ملک های اعتباری است، ملک های اعتباری ما هم داریم. عبدالمطلب رب العبل بود، بنده هم رب الکتاب خودم است، شما هم رب العبای خودتون است، اشکالی نداره که شرک نیست. اون ربوبیتی برای غیر خدا شرکه که ربوبیت استقلالی باشید، که ناشی از مالکیت حقیقی است، نه مالکیت های اعتباری. حالا طرف ازش سوال میکنیم که شما که میگی فلان موجودی علیاذ بالله رب دیگری است غیر از الله، چنین اعتقادی داری که اون قدرت تصرفش مال خودشه، خدا بخواهد یا نخواهد اون تصرف خودشو میکنه. اگه کسی گفت خدا میخواد یه بنده ای را عقاب کنه، اما مثلا میکائیل میاد جلوشو میگیره، میگه به خاطر من این کارو نکن، تحمیل میکنه ارادشو بر خدا، پس این ارادش مال خودشه، مال خدا نیست. اگر خدا به خاطر دیگری دست از اراده خودش برداره، این شرکه، این اعتقاد به ربوبیت دیگری است. اما اگر گفتیم نه، خدا خودش خواسته که او این کار رو بکنه، خواست او از خواست خدا ناشی شده، این اراده حقیقی است که در اراده خداست که در او ظهور پیدا کرده. اگه خدا نمیخواست او هیچ وقت شفاعت نمیکرد. این شرک نیست، برای اینکه این ارادهش مال خودش نیست، قدرتش مال خودش نیست، از خداست و به اذن او داره تصرف میکنه. من والذی یشفع عنده الا باذنه، این لازمه شرک است. اما اون شفاعتی که مشرکین میگفتن این نیست، اونا میگفتن خدا خودش میخواد یک کاری بکنه، دیگران نمیذارن، یعنی اراده دیگران حاکم میشه بر اراده خدا. طبعا چنین اراده دیگه مال خدا نیست، اون اراده خودشونه که غالب میشه بر اراده خدا، استقلال دارن در اراده کردن خودشون، در تصرف کردن خودشون. یا فرض کنید خدایی کسی رو برده جهنم، اونا میان علیاذ بالله علی رغم اراده خدا دستش میگیره از جهنم کشنش بیرون، این شرکه. اگه خدا نخواسته باشه و بر خلاف اراده خدا بیان اینو بکشن بیرون، اینجور قدرتی داشته باشن، پس این قدرت، قدرت خودشونه، مال خدا نیست. پس ربوبیت اگه به این معنا باشه که رب قدرت مستقلی داره از خودش، خدا بخواد یا نخواد او این قدرت رو داره، در مربوب خودش تصرف میکنه، خدا بخواد یا نخواد، اذن تکوینی داده باشه یا نداده باشه، یعنی بدون وابستگی و اتکای وجودی به خدا استقلالا تأثیر میکنه. نه تأثیر میکنه که غذایی رو بخوره، تأثیر میکنه در تدبیر عالم. این همون اعتقاد شرکامیز و شرک در ربوبیت. جوابش اینه، چنین اعتقادی باطله، به خاطر اینکه لازمه این اعتقاد شرک در خالقیته. ممکنه اون توجه نداره به این ملازمه، ما بهش توضیح میدیم. تو که میگی این شخص به استقلال خودش تأثیر میکنه در این عالم، تدبیر میکنه در این عالم، برخلاف اراده خدا کارای انجام میده، این معناش این است که خودش دارای قدرت استقلالی است، دارای اراده استقلالی است، اون هم مربوب حقیقی اوست، یعنی مالک حقیقی اوست، وجودش به دست اینه، حیاتش به دست اینه، میخواد اون زنده میشه، نمیخواد نمیشه، پس معناش این که او خالق اوست. این صفت، این حیثیت که وجود یک موجودی به دست دیگری، به قدرت او، به اراده او وابسته باشه، این همون معنای خالقیت. همون دلیلی که خالق تعدد خالق را نفی میکرد، تعدد رب را هم نفی میکنه بعد از این مقدمه. حاصل این که با اون دلیلی که گفتیم تعدد خالق محال است، به خاطر اینکه لازمش تباین و انعزال عالم از هم دیگه میشه، یا به تعبیر قرآن کریم فساد در عالم پدید میاد. به همون دلیل تعدد ارباب هم محال است، برای اینکه اگر ربی در یک بخشی از عالم تصرف کنه، معناش اینه که این اختیارش به دست اوست، این تابع وجود اوست، بستگی به موجود دیگری نداره. ولی این عالم اینجوری نیست، همش به هم وابسته است و در کل وابسته به اراده خداست. اگر دو خدا بود هر بخشی از این عالم باید تابع اراده خدای دیگه خودش باشه، وجودش فقط از او باشد و از معلولات او، احتیاج به معلولات غیر نداشته باشه، چون اوست که داره وجود میده، کار به چیزی دیگری نداره، احتیاج به چیزی نداره. این که خالق زمین است، زمین دیگه احتیاجی به آسمان نباید داشته باشه. اون که خالق آسمان است، آسمان دیگه احتیاجی به زمین نباید داشته باشه. ولی می‌بینیم این عالم اینجوری نیست، همه به هم وابسته است. پدیده‌های زمینی در اثر تأثیر پدیده‌های جوی است، پدیده‌های جوی در اثر عوامل ارضی است. تا آبی در دریا نباشه ابری در آسمان پدید نمیاد، تا ابری در آسمان نباشه بارانی پدید نمیاد، گیاهی در زمین نمیرویه. اینا به هم وابسته هم. یک نظام است.
استاد، این قسمت ارزش است. طولیش همون هفته گذشته عنوان کرده که یکی بعد از دیگری اون چطور؟ که یک خدای بعد از دیگری.
این همون رب که میگیم یعنی خدای دست دوم. میگن خالق نیست. این تعدد ارباب این همون خدای دست دومه. یعنی میگن خدای اول که بالاتر از همه است، او آفریننده است. اما وقتی چند تا را آفرید دیگه عالم دیگه اختیارش به دست ایناست، کاری به او نداره. خالق میگن یکیست، اما ارباب خدا نیمچه خداها اینا متعدد هستن.
یکی مصلحت نمیدونه عمل کنه تا بعد از گدی شوهر اون هفته بود زن ما.
بله این انشالله باز هم در جای خودش توضیح میده.
مصلحت نمیدونه 10000 سال بعد از تعطیل باشه، مصلحت اینطوره دیگری عمل میکنه اون چطور؟
ما که دلیلمون متوقف بر این نبود، اون یه دلیل دیگری است که شما میفرمایید که اگه دو تا خدا باشن مصالحشون با هم اختلاف پیدا میکنه و لازمش فساده. ما که اینجور از نکردیم، یه تقریر دیگری است. اگه اونجور تقریر کرده بودیم این اشکال شما جا داشت و ما باید بشینیم جواب بدیم. البته جوابم داره، ولی تقریر ما اینه. تقریر ما این بود که لازمه تعدد الخالق تعدد النظام است. یعنی چی؟ یعنی هر خالقی باید مخلوقهای خودش را یا مستقیماً یا به وسیله سایر مخلوقات خودش تدبیر کند، احتیاجی نه به خالق دیگری دارد و نه به مخلوقات خالق دیگر. این لازمه خالقیه. عالمی که ما داریم اینجور نیست که بشه بخشی ازش به یک خدا نسبت بدیم به طوری که نیازی به بخش دیگر نداشته باشه. اینجوری نیست، عالم به هم وابسته است. اگه چنین فرضی بکنیم لازمش اینه که این اجزای عالم از هم پراکنده بشه، دیگه چنین عالمی نخواهد بود. اگه یکی هم ستاره رو در میان منظومه‌های شمسی بردارید، بس به کلی این نظام به هم می‌ریزه. خب اون وقت نوبت میرسه به مقدمه اخیری که عرض کردم. خب حالا که شما میگید خالق یکیست، آیا میشه دوتا رب باشه؟ گفتیم ربوبیت حقیقی ملازم است با خالقیت حقیقی. اگر ربوبیت دوتا شد خالقیت هم دوتا خواهد بود. بیانی که امروز عرض کردم برای بیان این ملازمه بود که نمیشه خالقیت از ربوبیت تفکیک کرد، بگیم یکی بیافریند یکی هر گونه تصرفی میخواد روش انجام بده. این تصرفات از ناحیه خودش انجام میده یا به اذن الخالق. اگه به اذن الخالق است این رب مستقل نیست. اگه مستقلا انجام میده وقتی میتواند مستقلا انجام بده که هم مالک قدرت خودش باشه و هم مالک اون مربوب باشه، و این جزء در مورد خالق وجود داره. چه منافاتی داره؟ حالا انشاءالله بحث این میاد، بس هنوز دنباله داره بحث ما توحید افعالی و توحید در استقلال وجود انشاءالله مطرح خواهیم کرد. ولی خب من اختیار دارم، اختیارم خدا به من داده، اشکالی داره؟ حالا تفصیلش انشاءالله میاد، هیچ ملازم منافاتی نداره، بعد عرض میکنیم انشاءالله تفصیل. تا اینجا توحید خالقیت و ربوبیت را اثبات کردیم و انواع شرکی که در میان بشر وجود داشته با این بیان ابطال شد. توحید گاهی به معانی دیگری هم به کار میره. بعضی از معانیش را قبلا هم اشاره کردیم. من جمله توحید به معنای نفی ترکیب یا توحید درون ذاتی. این توحید در مقابلش اون شرکی بود که می گفتیم یکی الله، یه موجود دیگری هم در کنارش هست، خالق دیگری است یا رب دیگری است، یه موجودی غیر از الله و خارج از وجود او. این توحید برون ذاتی بود، یعنی در خارج از ذات الله هم خالق دیگری و رب دیگری نیست. گاهی توحید به معنای توحید درون ذاتی، یعنی یک خدا بیشتر قائل نیستن، هم میگن این خدا مرکب از دو جزئه یا از چند جزئه. ذات خدا مرکب از چند چیزی. اگه یادتون باشه برادرایی که حضور داشتن، در بحث صفات خدا از جمله صفاتی که عرض کردیم نفی ترکیب بود، جز صفات سلبیه. گفتیم ترکیب در ذات خدا محال است، چه از اجزای بالفعل باشد و چه از اجزای بالقوه. همون بیان عیناً همین معنای اثبات توحید، توحید به معنای بساطت ذات یا به تعبیر امیرالمومنین صلوات الله علیه معنای احدیت الذات. وقتی اون شخص عرب پرسید که اتقول ان الله و ان الله واحد، حضرت فرمود واحد به چه معنایی میگی؟ عرض کرد مگه واحد چند تا معنا داره؟ فرمود چهار تا معنا داره. یه معناش این است که خدایی در کنار خدا نیست، این همون توحید معروف. یکیش معناش هم اینه که خدا ذات احدی است، ذاتش یگانه است، در درون ذات هم ترکیب بر نمیداره، اجزا نداره. هر انسان یک شخصه، اما از هزارها اجزا و میلیونها سلول تشکیل شده. ذات خدا اینجوری نیست، یک موجود بسیط است با وجود لات متناهی که داره، هیچ ترکیبی هم در ذاتش نیست، نه اجزایی که بالفعل موجود باشن و نه اجزای بالقوه. که عرض کردیم لازمه نفی اجزای بالقوه نفی جسمیت. اینا رو در صفات سلبیه توضیح دادیم. به هر حال اینم یک معنای توحیده، چون قبلا بیان کردیم دیگه تکرار نمی‌کنم. یه معنای دیگه توحید، اینها دیگه مربوط به مشرکین، به نام مشرک نیست، اینا در مقابل اعتقادات انحرافی است که در بین مسلمین و منتهلین به اسلام وجود داشته. یعنی مشرکین معروف میگفتن قائل به شرک برون ذاتی بودن، یعنی میگفتن در خارج از ذات خدا خدایان دیگری هست. اما بعضی از مسلمین یا منتهلین به اسلام، اینا با اینکه میگفتن نه خدا یکی شریکی هم نداره، نه در خالقیت نه در ربوبیت، اما چنین فکر میکردن که خدا داره دست و پا و چشم و گوش و ایناست، داره اجزائه. شاید بسیاری از مسلمان ها حالا هم یه همچین توهماتی داشته باشن، از در بین اهل تسنن چنین گرایش هایی الانش هم وجود داره. معروف از ابن تیمیه که امام حنابله هست و این وهابی ها اینقدر درباره اون غلو میکنن، در مسجد اموی روی منبر بود درس توحید میداد. بله، روایتی از ابن حنبل نقل کرد که خدای متعال در شبهای جمعه علیاذ بالله از آسمان میاد پایین و به بندگانش رحمت میده. و گفت میدونین معنای آمدن خدا از آسمان پایین چیه؟ چگونه خدا از آسمان میاد پایین؟ از منبر اومد پایین، گفت اینجوری عرش خدا اون بالاست، همینجور میاد پایین، همینطور که من از منبر اومدم پایین خدا همینجوری میاد پایین. این امام حنابله است و بزرگترین عالم متکلمی است که این همه الان در عالم تسنن دم ازش میزنند و اینا نابغه عالم میدونند و بزرگترین موحد میدونند و اینا. این یه نوع شرکه، یعنی قائل به تعدد در ذات خدا. باز شرک دیگری که در بین اهل تسنن رواج داره، البته اینا من لازمه شرک نجس شدن و اینا نیست، اون مسئله فقهی است، این است که صفات خدا را زائد بر ذات میدونن. اشاعره که الان هم اون چی رایج بین اهل تسنن در کلام همون مذهب اشعری است، اینا قائلن به این که صفات خدا یه موجوداتی است خارج از ذات خدا، علم خدا یه چیزیه در کنار خدا، قدرت خدا هم یه چیز دیگه هست اون طرف هایش، و همینطور سایر صفات ذاتیه خدا، و قائل به قدمای سمانی هستن. صفاتی چیزهاییست غیر از ذات، کما اینکه مثلا شیرینی غیر از جسم است، رنگ غیر از جسمه، جسم خودش یه چیزیه، رنگش سفیدی هم یه رنگیست، رنگ سبز هم یه رنگیست، گاهی رنگش هم میپره مثلا، معلوم میشه که خودش هست و رنگش نیست، معلوم میشه دوتا هستن. اونا هم صفات خدا رو اینجوری میدونستن، البته میگفتن هیچ وقت نمیپرن این صفات، همیشه هستن همراه خدا، همیشه هم بودن، اما غیر از ذاته. اینم یه نوع شرک، یعنی قائل به تعدد صفات با ذات، در مقابلش توحید به معنای اتحاد صفات با ذات، یا تعبیر بهتر وحدت ذات صفات هست که عرض کردیم باز در بحثی که در باره صفات داشتیم، که در نهج البلاغه از این معنا به نفی و صفات تعبیر شده، یعنی نفی صفات زائد بر ذات. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، اونجور صفتی که غیر الموصوف باشه باید نفی بشه، اما صفتی که عین الموصوف باشه اونا نمیخواد نفی بفرد. اینم یه معنای توحیدی. پس یکی معنای توحید به معنای توحید در ذات در مقابل شرک برون ذاتی، نفی خدایانی در غیر از که خارج از وجود خدا هست. یکی هم نفی تعدد در ذات، یعنی نفی اجزا. یکی هم نفی زیادت صفات بر ذات. اینم یه معنا. معانی دیگری هم داریم، از جمله توحید در افعال و تأثیر استقلالی است. توحید در افعال هم چند اصطلاح داریم، بعد نیست اصطلاحاتش آشنا بشیم تا اونی که مورد حاجت هست و میخوایم بحث کنیم روشن بشیم. یه معنای ساده داره توحید افعالی، و اون این است که خدا برای انجام کارهاش از کسی کمک نمیگیره، احتیاج به کمک کسی نداره. در دعاها، مناجات ها، در آیات قرآن، اینکه خدا شریکی اتخاذ نکرده، عضدی ندارد، ناصری ندارد، یار و یاوری نداره، کمکی از کسی نمیخواد، اینجور تعبیرات زیاده. کاری را که خدا انجام میده بدون احتیاج به کسی انجام میده، اگر احتیاجی هست مال مخلوقه نه مال اون. اگر خدا انسانها را به وسیله آب باران سیراب میکنه، نه اینکه او احتیاج به آب باران داره تا بندگانش را سیراب کنه، بندگان موجوداتی هستند که بدون آب سیراب نمیشن، این نیاز مال مخلوقاته، ولی خدا احتیاج نداره به اینکه اول بارانی خلق کند بعد بندگانش را به اون وسیله سیراب کنه. سیراب شدن بندگان جز به آب با آب نمیشه. خدا احتیاج به آب نداره، به اسباب نداره، او احتیاج به اسباب نداره، مسببات هم که احتیاج به اسباب داره. بهرحال این یک معناست که افعالی که به خدای متعال نسبت داده میشه که برگشتش به خلق و تدبیره، هم خلق مال اوست هم تدبیر، له الخلق و الامر. هیچ نیازی هم به هیچ کسی نداره در ایجاد مخلوقاتش یا در تدبیر مخلوقاتش. با کسی مشورت بکنه، ازش نظر بخواد، کمک بخواد، اینها همه احتیاج است و نیاز و احتیاج در خدا به هیچ وجهی راه نداره. این معنای معروف توحید افعالی است. یه معنای دیگری برای توحید افعالی گاهی ذکر میشه و گاهی هم میگن توحید الفعل. این مبتنی است بر این که همه مخلوقات این عالم
استاد اگر در تدبیر مخلوقات نیاز نداره به مخلوق، چرا استفاده میکنه خداوند بر مدبرات انجام
به حوالی بسیار؟ بله، این جواب اجمالیش همون بود که عرض کردم. تفصیلیش ها باید حواله بدیم به یک جایی که زمینه بحث های گسترده تر باشه، یعنی در فلسفه باید جواب اجمالیش اینه که این نیاز مال مخلوق است نه مال خدا. این مخلوق جوریست که احتیاج به او داره. به عنوان تشبیه برای تقریب به ذهن، برای اینکه سلسله اعداد به وجود بیاد باید یک باشه، بعد دو، بعد سه، بعد چهار. خدا احتیاج نداره برای اینکه عدد چهار را خلق کند به اینکه اول یک را خلق کند، بعد دو را خلق کند، بعد سه را. برای اینکه چیزی عدد چهار باشد میبایست قبل از او یک و دو و سه باشد. مرتبه وجود این اینجاست. این اگه بخواد موجود باشه باید بعد از اون باشه. اگر در این مرحله به وجود نیاد این نیست. تفصیلش دیگه انشاءالله در جای بیشتری، این جایی که وسعت بیشتری میشه. به هر حال نیاز در خدا به هیچ وجهی راه نداره. حتی اون وقت خدا هیچ موجودی را خلق نکرده بود هیچ احساس کمبودی نمیکرد، دلش تنگ نمیشد، حالا تنهاست، با هیچ کسی انسی نمیگیره. اینا همه توهماتی است که ما میکنیم. اونم احباب تو نیاز نداره، لازمه حب بشه، یعنی چون خودش رو دوست داره آثار خودش هم رو دوست داره، اون نیازی نداره. نه، اون عین ذاتشه. نیاز به یه چیزیست که غیر از ذات باشه، حب به او عین ذاتشه. مثل اینکه بگید خدا نیاز به علم داره، اگر علم نداشته باشه که جاهله، این نیاز نیست، علم عین ذاتشه. نیاز به شیء آخر است. اونم همینطور به خلق عالم نیازی نداره. حب خودش مستلزم حب مخلوقاتی است که منجر به ایجادشون میشه.
بدون خلق میشد یا نمیشد
دیگه؟ ما را به یه جایی نبرید که عقلمون نمیرسه. و در همین جایی که میتونیم صحبت کنیم و اینا، ما را به همجا اجازه بدید که بمونیم. خلاصه این که نیاز به هیچ صورتی در خدا تصور نمیشه و انجام کارهاش هم فقط به نیروی خودش هست. او احتیاج به چیزی نداره. اگر اسبابی قرار میدهند و لازم است که اون اسباب وجود داشته باشه در اون جاهایی که لازمه و اون اسبابی که خودش میدونه، اون به خاطر نیاز مخلوقاته که بدون اون اسباب اون موجود نمیشه. اگر خاکی نبود انسان به وجود نمی اومد، چون انسان یعنی چیزی موجود خاکی، باید خاکی باشه تا انسان ازش به وجود بیاد. اگر خاک نباشه انسان مثلا از آتش خلق بشه، دیگه انسان نمیشه، میشه جن. این که خدا انسان را از راه خاک خلق میکنه برای اینکه انسان احتیاج به خاک داره، نه او احتیاج به خاک داره. معنای دیگر توحید که گاهی توحید در فعل میگن اینه که کل عالم یک وحدتی داره و همه اینها با یک ایجاد به وجود آمده. این هم یه معنایی است که در فلسفه مطرح شده، گاهی هم استناد به یک آیات و روایاتی شده، تطبیق شده بر آیات و روایاتی. به هر حال این هم توحید در فعل از یه اصطلاح خاصی است، یه جوری نیست که جزء اعتقادات باشه و حتما ما باید بهش معتقد باشیم. اگه کسی برای کل عالم توانست یک وحدتی را بپذیرد، ایجاد این عالم با همه وحدتی که داره و با همه اجزا و مراتبی که داره با یک ایجاد خلق شده. اینم یک اصطلاح خاصی است، توحید الفعل. ولی توحید افعالی دو اصطلاح دیگه هم، یک اصطلاح فلسفی داره و یک اصطلاح عرفانی داره. خب این همون باید وحدتش اول بگیم که این چه جوریه با همه این که فی ستت ایام که هیچی. اگه 600 ایامم بود باز هم به وحدتش لطمه ای نمیزه. نه، همه اینها در طول زمان و مکان با همه وسعتی که داره یک نوع وحدتی برایش در نظر میگیرن، میگن این وحدت با امر کن الهی به وجود آمده. یه هم چیزیست، عرض کردم حالا خیلی ضرورتی نداره که ما اینا بپذیریم و مطرح کنیم. اگه ثابت شد این معنا هم میشه توحید، یک معنای از توحید، نشدن به هیچ ضرر نمیزه. بله، این شبیه سوالی است که اون برادرمون مطرح کردن. این تعبیری که شما فرمودید یه تعبیر عارفانه است، بنده خیلی سر در نمیارم از مسائل عرفانی و جوابی هم داشته باشه و بیان دیگری هم داشته باشه، در میان این مباحث جاش نیست. منم اینجور چیزی رو مطرح نکردم. یک بیان ذوقی عارفانه است، جمال افتضاحی جلوه داره و اینا، این یه بحث فلسفی نیست، بحث کلامی هم نیست. بحث های ما در این قسمت مشترک بین کلام و فلسفه است. البته بحث های دیگری خواهد بود که اختصاصا کلامیه، دیگه کار به فلسفه نداره، ولی اینای بحث هایی است که مال فلسفه و کلامه. یه توحید هم گفتیم اصطلاحی است فلسفی در توحید افعالی و اون اینه که هر اثری که از هر موجودی ظاهر بشه، اون به اون معنای اولی که گفتم چرا، یعنی خدا در انجام کارهاش احتیاج به کسی نداره، این جزء اعتقاداتی است که باید مسلمان ها همه معتقد باشه. اما اینها مطالب حق نیست، این دو معنایی که حالا میخوام عرض بکنم، اما لزومی نداره معتقد باشن. کسانی که معرفتشون ترقی کنه به اینها میرسن، نکرده باشم ضرری نمیزنه به ایمانشون، کمال ایمان براشون حاصل نشده، من فضلیست اما ضروریه در ایمان نیست. یک اصطلاحش این است که هر اثری که از هر موجودی سر میزنه نهایتاً مستند به خدای متعاله. مفاد همین جمله شریفه ای که لا حول ولا قوه الا بالله، یا اون ذکری که همه ما تو نماز میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقود، قیام و قعود ما به حول و قوه الهی است. یعنی در این حال که فعل ماست، قیام ماست، اما وجودش وابسته به خداست. کما اینکه خود ما وابسته به او هستیم، افعال ما هم نهایتاً یک استنادی در وجود به خدا دارد. روی این کلمه تکیه میکنم، در بحث‌های آینده علت این تکیه روشن میشه که منظور چی. این هم یه معنایی است، برهان ساده ای هم داره. بالاخره هر موجودی هر چه دارد از خدا داره، آثار وجودش هم آثار این وجوده، این هم مستند به خداست. اگه خدا نمیخواست که اینها رو نمیداشت. اگه خدا وجود رو ازش بگیره، حیات رو ازش رو بگیره، قدرت رو ازش بگیره، این آثار ازش ظهور پیدا نمی کنه. به عبارت دیگر فنی بگیم، معلول المعلوله معلولان لعلته. خدایی که انسان را آفریده معلول انسان هم باز استناد به او داره، معلول خداست. همونطور که ذات انسان معلول خداست، معلول الانسان هم معلول خداست. این همون که عرض کردم در وجودش گفتم تکیه میکنم، به خاطر همینه. انشاءالله در بحث‌های آینده روشن میشه. پس همه افعالی و آثاری که از هر موجودی سر میزنه، وجود این افعال و آثار نهایتاً مستند به خداست. یعنی اگر خدا اون علت را قرار نمیداد، اسباب را قرار نمیداد، این آثار هم ازش ظاهر نمیشد. اگر خدا خورشید نمی آفرید، روشنایی زمین هم به وجود نمی آمد. همونطور که وجود خورشید از خداست، روشن کردن زمین هم از خداست. همونطور که باران را خدا می باراند، رویدن گیاه از زمین هم مستند به خداست، چون بارانش رو خدا نازل کرده، زمینش هم خدا خلق کرده. هر انسان ها هم افعالی که دارند، وجود این افعال باید مستند باشه به خدا. برای اینکه خود انسان هر چی داره از خداست، از خودش که نداره، کسی که ارث پدرش از چیزی نداره، هر چی هست از خداست. قدرتی که با اون قدرت کاری انجام میده خداست، ارادهی که با اون اراده کاری انجام میده خدا به او داده، اگه او نمیداد هیچی نداشت. این هم توحید فعل افعالی به معنای فلسفیش هست. یه توحید افعالی هم به معنای اصطلاح عرفانی هست. فرق مطالب فلسفی و عرفانی ماهیتاً در این که مطالب فلسفی باید با عقل اثبات بشه، برهان باید اقامه بشه. مطالب عرفانی اونایش که درست باشه، نمیگم هرچی گفتن مال عرفان درست هست. اگه مطالب عرفانی درستی داشته باشیم که البته داریم، اونا چیزهاییست که دریافت میشه، مشاهده میشه، نه با برهان اثبات میشه. ما میتونیم بشینیم اینجا و براهین فلسفی اقامه کنیم بر اینکه همه چیز نهایتا مستند به خداست، بنابراین روزی هر کسی هم به دست خداست، حیات و مرگ هر کسی هم به دست خداست، مریض شدن و شفا یافتن هم به دست خداست. برهان اقامه کنیم، بگیم اینها معلول عللی هستن که خدا علتش آفریده، پس معلولش هم مستند به اوست. اما بعد از همه این براهین نمییابیم که این چجور مال خداست. من سرما خورده بودم، ترشی خوردم، زکام شدم، خودم این بلا رو به سر خودم آوردم، این چطور مستند به خداست که خدا مبتلا به مرض کرده؟ یا بعد دوا میخورم خوب میشه، خب میبینم اگه دوا نمیخوردم خوب نمیشدم، دوا خوردم شفا یافتم، پس این یعنی چی؟ و ادامه مره بود تو فهوه یشفین. با بحث های فلسفی تا یه حدی عقل ما قانع میشه به این که بله، به هر حال یک رابطه وجودی با خدا داره همه اینا، تا این رابطه طولی است. اما دل قانع نمیشه، یا بفرمایید حقیقتش رو ما نمییابیم. بالاخره عقل میفهمه یه چیزی هست، یک ارتباط وجودی هست، اما چگونه نمیفهمه. اون کسانی که در مقام بندگی خدا باشن، تقوا داشته باشن، دستورات شرع را دقیقاً رعایت بکنن، خدا یه نورهایی بهشون عطا میکنه که در باطن دلشون یه چیزایی را درک میکنن ولی اون بلد نیستن به زبون بیارن، دلیل براش بلد نیستن اقامه کنن، اما دلشون درک میابد، براشون روشن مثل آفتاب، اما نمیتونن بیان کنن. شبهه شما اقامه کنین نمیتونن جوابتون بدن، فلسفه نخوندن، استدلالات عقلی نخوندن، بلد نیستن، اما دلش روشنه، مطمئن. وقتی آیه قرآن میخونه و ادام مرض و توفه و یشفین، این را با کمال وجودش درک میکنه، میفهمه که واقعا شفا خدا میده. بله باید دوا هم بخوریم، دوا هم بی اثر نیست، اما شفا دست خداست. این چجوره نمیتونه بیان بکنه. اما قلبش با یک نورانیت این را در میابه. کسانی که در این مسیر تکامل معنوی قدم برمی‌دارند، به قول بعضی از علمای اخلاق اهل سیر و سلوک هستند، یعنی میخوان به طرف خدا بره. واقعا هدفشون الله هست، هدفهای مادی و دنیوی و یا حتی هدفهای اخروی هم برای اونها کوچیکه. خود خدا رو دوست دارن، میخوان به قرب اون نائل بشن، کارهاشون رو خالصا لله انجام میدن. یه همچه آدمایی خدای نورانیت هایی بهشون میده که یه چیزایی میفهمن از راه غیر عقل، یه نوع شهودیست، میبینن. خب اینه که اونا شیاطین الهام میکنن، این خدا بهشون نشون میده، خدا بهشون نشون میده در اثر بندگی. اون کسایی که اهل دوکن خب باز فراموش نکنید، من فقط میخوام اصطلاح توحید افعالی را شرح بدیم، نه عرفان درس میگیم نه سیر و سلوک. نه فقط همین اندازه میخواستم اشاره کنیم که یک اصطلاحی است در اصطلاح عرفا، اینم به این اصطلاح توجه داشته باشن. ما اینا رو نمیخوام شرح بدیم، فقط اصطلاحش آشنا باشن، بدونن فرق توحید افعالی در اصطلاح فلسفی با اصطلاح عرفانیش چیه. در اصطلاح فلسفی این بود که ارتباط همه افعال با خدا از راه برهان اثبات میشود. اصطلاح عرفانیش اینه که در اثر عبادت اگه کسی راست بگه، واقعا بخواد بندگی خدا بکنه، نه دوکون دستگاه، نه حتی طالب کرامات باشه، اینا عرفان حقیقی نیست، واقعا بخواد بنده خدا باشه و اون چه از وظایف خودش میفهمه درست انجام بده، اونم خالصا لله، خدا یه همچه بنده ای را دوست میداره، بهش یک نورانیتی میده که حقایق را ببیند نه اینکه بداند، بالاتر از دانست. این یک حالی پیدا میکنه، میبیند که کار را داره خدا میکنه. امروز بچه های جبهه میبینند که خدا داره اونا را پیروز میکنه. ما میشیم اینجا بحث میکنیم آخه این یعنی چی؟ خدا میکنه یعنی چی؟ اون سپهسالار هم یادتون هست که میگفت که این یعنی چی که امام زمان کمک میکنه دو فلان اینا. خیلی ها دیگه هم از این حرف ها میزدن، حالا هم هستن گوشه و کنار، بعضی ها تو دلشون این حرف ها هست، خدا یاری میکنه خدا پیروز میکنه یعنی چی؟ گلوله میخوره تو مغزش میکشدش، خدا یاری میکنه یعنی چی؟ ما باید با هزار استدلال بشینیم اینا رو توضیح بدیم که این صحیح هست که بگیم پیروزی از خداست. اما بعد از همه استدلالات نیافتیم. اما اون کسی که برای خدا رفته جانش رو میخواد فدای اسلام بکنه، اون خدای نورانیتی بهش میده که میبینه. این چجوری میبینه؟ با این چشم نیست، یه نورانیت قلبه. این العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، این علمه. اون علمایی که با دیشن مطالعه کنیم و با هم بحث بکنیم و سر و کله هم بزنیم، اون که نورون یقذفه الله فی قلب من یشا نیست. این جور علمی است که خدا احاظه میکنه در دل. اون کسانی که اهل این چیزا هستند، خدا انشاءالله روزی من و شما بکنه، اونا ادعا دارن که وقتی انسان مراتب تقوا رو میگذرونه به معرفت نفس میرسه، از معرفت نفس وارد مقام توحید میشه، اولین مرتبه توحید اینه که مییابد که کارها به دست خداست. مرتبه بعدش توحید صفاتی است، مرتبه بعدش توحید ذاتی به اصطلاح عرف. اولین مرتبه توحید، توحید در افعاله که مییابد که همه آثار وجودی از خدای متعال. اینم یه اصطلاح توحید افعالی. اونی که ما میخوایم روش بحث بکنیم توحید به اونیست که با بحث درست میشه، این توحید که با بحث پیدا نمیشه. اونی که با بحث پیدا میشه همینه که رابطه وجودی همه چیز با خدا را بتونیم تبیین بکنیم و شبهاتی که برش مترتب میشه از قبیل جبر و فلان و اینها، اونا را توضیح بدیم. و و صلی الله علی محمد و آله.
شخص فرمود که اهل بودن